از او سؤالی می کند و از او می خواهد برایش حرف بزند و درد دل کند تا او بتواند برای لحظه همکه شده یار و همراه او باشد.
خب عزیزان، زمان برنامه اجازه گفتگوی بیشتر درباره این موضوع را به ما نمی دهد، پس ادامه سخن را در برنامه بعدی انشالله که پی خواهیم گرفت. اکنون با هم سر می زنیم به سرزمین قصه های ایرانی و می ریم قصه غلام دروغگو را که از کتاب ارزشمند هزار یک شب برای شما انتخاب کرده ایم را با هم می شنویم. لطفاً با ما باشید. بله عزیزان، شبی از شبها خلیفه هارون الرشید به وزیرش جعفر برمکی گفت میخواهم در شهر گردش کنم و از کار و بار فرماندهان و گماشتگان و مأموران آگاه شوم و هر کس را که مردم از او شکایت و ناخرسندی دارند از کار برکنار کنم. جعفر گفت فرمان بردارم. پس خلیفه و جعفر برمکی و مسرور شمشیرزن با هم همراه شدند و در شهر گشتند و به بازارها سر زدند و در کوچه از کوچه های بغداد به پیر مردی برخوردند که تور و سود روی سر گرفته بود و عصای در دست داشت و معلوم بود که دیگر رمقی ندارد و آخرین نفسهایش را می کشد. خلیفه پیش رفت و گفت پیر مرد، کار و حرفه تو چیست؟ پیرمرد پاسخ داد ماهیگیری. دارای زن و فرزند هستم و بسیار تنگ دستم. از ظهر امروز تا کنون چیزی برای گذران خانواده به دست نیاوردم و از زندگی به تنگ آمده و آرزوی مرگ می کردم که شما را دیدم. خلیفه گفت بیا با هم به کنار دریا برویم و در ساحل دجله بیستیم و به بخت من تور در دجله بینداز و هر چه بدام افتاد از تو به 100 دینار میخرم. مرد خوشحال شد و با هم به کنار دریا رفتند و تور را در آب انداخت و درنگ کرد و نخ را کشید و تور را بالا آورد. صندوق سنگینی که در آن را قفل کرده بودند به تور افتاده بود. خلیفه آن را با نگاه برانداز کرد و به نظرش سنگین رسید. به ماهیگیر 100 دینار داد و مسرور صندوق را برداشت و با خلیفه و جعفر به قصر آمدند. آنگاه شمع روشن کردند و صندوق را شکستند و در آن سبد بافته شاخه های نخل پیدا کردند که پارچه پشمی سرخ را بر آن دوخته و آن را پوشانده بودند. پارچه را پاره کردند و در سبد ملحفه دیدند و درون ملحفه چادری بود. چادر را کنار زدند و در زیر آن پیکر دختری را غرق خون یافتند که کسی او را کشته بود. چشم خلیفه که با پیکر خونین دختر افتاد، اشک از چشمانش سرازیر شد و رو به جعفر برمکی کرد و گفت ای پسترین وزیران، آیا در روزگار خلافت من باید کسی را بکشند و بر رودخانه بیندازند و گناه آن برگردن من بماند؟ به خدا باید کسی که این دختر را کشته است قصاص شود. من نیاکانم سوگند که اگر کسی را که این دختر را کشته است پیدا نکنی و به سزای عملش نرسانی، تو و 40 تن از عموزاده هایت را بر در این قصر بدار می آویزم. جعفر برمکی که خشم خلیفه را دید گفت 3 روز به من مهلت بده. خلیفه به او مهلت داد. جعفر از پیش خلیفه بیرون آمد و غمگین و آشفته در شهر قدم می زد و با خود می گفت از کجا بفهمم که چه کسی این دختر را کشته است تا او را نزد خلیفه ببرم و اگر دیگری را ببرم او را بردار می کنند و خونش به گردن من می افتد. نمی دانم چه کنم. جعفر 3 روز در خانه ماند و روز 4
خلیفه به دنبال او فرستاد و هنگامی که به پیشگاه آمد خلیفه گفت پس کو قاتل دختر؟ جعفر برمکی گفت مگر من غیب می دانم که قاتلش را بشناسم؟ خلیفه خشمگین شد و فرمان داد جعفر را دم در قصر بدار بیاویزند و جارچیان در خیابانهای بغداد با بانگ بلند بگوید هر کس می خواهد بردار کردن جعفر برمکی وزیر خلیفه و پسر عموهایش را تماشا کند دم در قصر بیاید. بله دوستان، مردم برای تماشا از تمام کوچه ها و محله ها بیرون ریختند، اما علت بردار کردن جعفر و خیشانش را نمی دانستند. آنگاه به فرمان خلیفه داری برپا کردند و جعفر را برای بدار آویختن زیر چوبه دار آوردند و منتظر فرمان خلیفه بودند. مردم بر جعفر برمکی و عموزاده هایش می گرستند که ناگهان جوان خوش صورت و خوش جامه خرامان خرامان صف مردم را شکافت و پیش وزیر آمد و گفت ای بزرگ وزیر و ای پناه تهی دستان، سرت به سلامت باد که دختری را که در صندوق پیدا کردید من کشتم، بنابر این به قصاص آن مرا بکشید. جعفر که این را شنید از نجات خود خوشحال و از گرفتاری جوان غمگین شد. در این هنگام ناگهان پیرمرد سال خورده ای از میان مردم راه باز کرد و شتابان خود را به جعفر و آن جوان رساند و گفت ای وزیر، حرف او را باور نکنید، کسی جز من آن دختر را نکشته است و باید مرا قصاص کنید. جوان با وزیر گفت این پیرمرد به خاطر سالمندی خرد و هوشش را از دست داده است، نمیداند چی میگوید. دختر را من کشتم و خودم باید مجازات شوم. پیر گفت فرزندم، تو هنوز میوه از شاخ زندگی نچیده ای و زندگی را دوست میداری، اما من پیر و از زندگی سیرم و پیش مرگ تو و وزیر و عموزاده هایش میشوم. دختر را من کشتم و شما را به خدا زودتر مرا مجازات کنید. وزیر این را که دید بسیار تعجب کرد و جوان و پیر را به بارگاه خلیفه برد و گفت ای خلیفه، قاتل دختر پیدا شد. خلیفه نگاهی به پیر و جوان انداخت و گفت قاتل کیست؟ جعفر پاسخ داد این جوان میگوید دختر را من کشتم و این پیر او را دروغگو میداند و میگوید من قاتل دختر هستم. خلیفه گفت براستی کدام یک از شما دختر را به قتل رسانده اید؟ جوان پاسخ داد من کشتم و پیر گفت کسی جز من او را نکشته است. خلیفه گفت هر دو را بردار کنید. جعفر نپذیرفت، وقت قاتلی یک نفر است کشتن دیگری ظلم است.
بله عزیزان، دوستان همراه، اجازه بدین که ادامه قصه را در برنامه بعدی انشاءالله در خدمتتان باشیم و پی بگیریم. ایام و کام، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. امارات متحده عربی سفیر حکومت طالبان را پذیرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان گفته است که مولوی بدرالدین حقانی به عنوان سفیر این گروه در امارات متحده عربی تعیین شده است. عبدالقهار بلخی پذیرفته شدن سفیر این گروه در امارات متحده عربی را پیشرفتی مهم در رابطه دو جانبه توصیف کرده است. پیش از این طالبان در سال 1401 عبدالرحمن فدا را به عنوان سرکنسول این گروه در دبی منصوب کرده بود. اعزام سفیر طالبان به امارات در حالی است که این کشور هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته است. با این حال امارات سفارتش در افغانستان را نیز بازگشایی کرده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفت طرح یکسانسازی تعرفه‌های برق در سراسر افغانستان اجرا می‌شود. عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب طالبان در نشستی در ولایت تخار گفت که پیشنهاد یکسانسازی تعرفه‌های برق در سراسر کشور به کابینه و کمیسیون اقتصادی ارسال شده است و پس از تصویب این طرح اجرایی خواهد شد. با اجرای این طرح تعرفه برق برخی از مناطق از جمله پارک‌های صنعتی افزایش خواهد یافت. در همین حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که اگر تعرفه‌ها به طور یکسان محاسبه شود برق بر اساس مصرف هر خانواده به همه می‌رسد. اگرچه مردم از یکسانسازی تعرفه‌های برق در کشور استقبال می‌کنند، اما خواهان ارزان شدن بهای برق مصرفی هستند. افغانستان بیش از 70% انرژی برق مورد نیاز خود را از کشورهای آسیای مرکزی وارد می کند. نزدیک به 200 طفل بی سرپرست در ولایت ننگرهار در کنار دروس مکتب آموزش های حرفوی را نیز فرا می گیرند. مسئولان هلال احمر در این ولایت می گویند که این اطفال وابسته به خانواده های زن سرپرست هستند. سید فهیم مسئول بخش مالی و اداری مرستون هلال احمر در ولایت ننگرهار می گوید برای مادران این اطفال نیز در داخل مرستون زمینه فعالیت های صنایع دستی فراهم شده است. معاون وزیر خارجه ایران با عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در مسکو دیدار و گفتگو کرد. علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران که به دعوت همتای روسیه خود برای تبادل نظر و رایزنی های دو جانبه به مسکو سفر کرده است، روز جمعه با موسی ابو مرزوق عضو دفتر سیاسی جنبش حماس دیدار و گفتگو کرد. معاون وزیر امور خارجه ایران در این دیدار با تاکید بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی در حمایت از فلسطین و مقاومت گفت اولویت تهران در مذاکرات با طرفهای خارجی آتش بس فوری، کمک رسانی به مردم و رفع محاصره ظالمانه غزه از سوی رژیم صهیونیستی و با جدیت این موضوع را در سطوح مختلف پیگیری می‌کند. ابو مرزوق عضو دفتر سیاسی حماس نیست در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مردم فلسطین و مقاومت گفت عملیات طوفان الاقصی با تمام جنگ‌های سابق با رژیم صهیونیستی متفاوت و قابل قیاس نیست، زیرا خفت و زبونی صهیونیست‌ها در برابر نیروهای مقاومت و مردم تحت محاصره غزه را به آمریکا و متحدان غربی نتانیاهو به خوبی نشان داد. پهپاد انهدامی آرش در رزمایش اقتدار 1402 نیروی زمینی اردوی جمهوری اسلامی ایران اهداف از پیش تعیین شده را منهدم کرد. نیروی زمینی اردوی جمهوری اسلامی ایران امروز در نخستین روز از رزمایش اقتدار 1402 در راستای اجرای عملیات پدافند ساحلی و مسدودسازی مسیر نیروهای مهاجم با بهره‌گیری از پهپاد انتحاری آرش اهداف ثابت و متحرک را با دقت بالا و نقطه‌زنی مورد اصابت قرار داد. همچنین پهپادهای چند منظوره نیروی زمینی اردوی ایران در آغاز مرحله اصلی این رزمایش در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان مرکز ایران را مورد شناسایی قرار داده و اطلاعات لازم را در اختیار مراکز فرماندهی و کنترل قرار دادند. در این مرحله از رزمایش از پهپادهای مهاجر دوی نوین و پهپاد مهاجر شش نیز در ارسال اطلاعات به مرکز فرماندهی پهپاد استفاده شد. رزمایش اقتدار 1402 نیروی زمینی اردو با اجرای عملیات‌های پدافند ساحلی و آفندی به مدت 2 روز در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان در حال برگزاری است. 481 فلسطینی در شبانه روز گذشته در حملات رژیم صهیونیستی به غزه شهید شدند. وزارت داخلی غزه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 481 نفر در حملات رژیم صهیونیستی به این باریکه به شهادت رسیدند. پیشتر وزیر کار و مسکن غزه از ویران شدن 200 هزار واحد مسکونی در باریکه غزه در نتیجه حملات وحشیانه اردوی رژیم صهیونیستی به این باریکه خبر داده بود. شمار شهدای غزه از 7 اکتبر تا کنون به 7028 نفر رسیده که 2913 نفر آنها طفل هستند. حمایت غرب از اسرائیل به بهانه دفاع از خود عملاً چراغ سبز و مجوزی برای رژیم صهیونیستی در ادامه کشتار بی‌رحمانه اطفال و زنان فلسطینی است. وزیر خارجه قطر و دبیرکل سازمان ملل در تماس تلفنی آخرین تحولات اراضی اشغالی فلسطین و باریکه غزه را مورد بررسی قرار دادند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در تماس تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره آخرین تحولات اراضی اشغالی فلسطین و راه‌های کاهش تنش رایزنی کردند. در این گزارش آمده است وزیر خارجه قطر هدف قرار دادن افراد ملکی و کشتار افراد ملکی بیگناه به ویژه زنان و اطفال از سوی اردوی رژیم صهیونیستی را غیر قابل قبول خواند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی همچنین بر لزوم ادامه ورود کاروانهای بشردوستانه به باریکه غزه تاکید کرد و گفت هماهنگی تلاش‌های بین‌المللی و منطقوی برای توقف تجاوز به باریکه غزه و تلاش برای تحقق صلحی عادلانه و فراگیر اهمیت دارد. وزیر خارجه قطر از تلاش‌های سازمان ملل و به ویژه آنتونیو گوترش برای برقراری آتش بس و کاهش تنش در غزه تقدیر و تشکر کرد. و وزیر خارجه پاکستان بر نیاز تلاش جمعی کشورهای منطقه و توجه هماگانی به توسعه ارتباطات برای تحقق اهداف سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سایت خبری رادیو پاکستان، جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان که برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان رفته در دیدار با ژانگ مینگ دبیرکل این سازمان با تاکید بر اهمیت سازمان همکاری شانگهای برای توسعه و پیشرفت منطقه گفت گسترش زیرساخت‌های ارتباطی منطقه سریع‌ترین و مهمترین راه برای رسیدن به اهداف توسعه این سازمان است. جیلانی با اعلام آمادگی پاکستان برای مشارکت در توسعه شبکه ارتباطی منطقه افزود اسلام آباد برای همکاری با تمام کشورهای عضو سازمان شانگهای در سایر بخش‌ها از جمله اتصال، فخرزدایی و انرژی آمادگی دارد. وزیر خارجه پاکستان در حاشیه این نشست همچنین دیداری با محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلام ایران داشت و با خرسندی از سطح روابط دو جانبه دو کشور گفت پاکستان مشتاق افزایش همکاری ها با ایران در سازمان همکاری شانگهای است. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر.
Thank you.
تشکر میکنیم از همکاران ما در واحد اخبار و همچنان از شما دوستان شنونده که تا این لحظه با ما هستید. انشالله که جمعه خوب و خوشی را در کنار اعضای خانوادهتان سپری کرده باشید. امروز جمعه پنجم ماه عقرب یا آبان 1402 هجری خورشیدی و ما همکاران ما برنامه‌های متنوعی را انشالله براتان تقدیم خواهند کرد. اما در این لحظه دعوت میکنم یک آهنگ بشنوید تا باز در خدمتتان باشیم.
چشمای تو نقاشیه، انقدر دارونی که قلبم میره دور از خاشیه، تو مثل داروی برام بده دریایی، ولی اندای قطرت کافیه. وقتی به هم میریزم سر موقع میرسی، منو مرتب میکنی، من خیلی برات میمیرم، خوبه که تام یه وقتایی برام
شنونده. امیدوار هستیم که این آهنگ شنیده شده باشه از طریق حالا رسانه هایی که میشنوین شما، مثل رادیو دری، مثل شاید از طریق سایت رادیو دری بتونین برنامه های ما را به صورت آرشیو دنبال بکنین. گفتیم سایت، میتونین برنامه های ما را از طریق سایت رادیو دری هم دنبال بکنین. دوستان عزیز شنونده که همیشه با ما همراهی میکنین، parsday.ir/dari آدرس سایت ما هست و در صفحات مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین با این شماره ما را دنبال بکنید، @radiodari_mashhad. امیدوار هستیم که بتونین ما را از طریق این آدرس ها هم دنبال بکنید. و اما دوستان عزیز، امروز گفتیم جمعه هست، شاید فرصتی داشته باشید برای دید و بازدید، و در این دید و بازدیدها قطعا و حتما بزرگترهای ما، سال خوردگان ما، پیچ سفیدای ما حق اولویت دارند. پدر کلانا و مادر کلانا که امروز و محبت ما و به توجه ما نیاز وافی دارند. انشالله که شما و میدونم خانواده های افغانستانی به این شکل احترام بزرگترهایشان دارند، امروز فرصت کنیم انشالله که به این بزرگترها هم سری بزنیم. خب فرصت را میتونیم با برنامه بعدی چوکی داغ با هم بشنویم.
چوکی چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی و همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با اظهارات مقام طالبان در مورد شبکه القاعده، اظهارات سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان در مورد اهمیت امنیت غذایی در افغانستان، صحبت‌های رئیس اداره تفتیش در حکومت طالبان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، یک خبری دیدم که نام وزارت انرژی و آب حکومت طالبان دو به چشم میخوره. بریم این خبر یک مرور کنیم، چون مربوط وزارت انرژی و آب هم میشه. دمی ابتدای برنامه شاید انرژی هم گرفتیم که برنامه رو تا انتها پرقدرت پیش ببریم. خب ده این خبر آمده که عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان در اظهارات گفته که القاعده یک گروه تروریستی نیست، بلکه آنان یعنی نیروهای القاعده برادران ما هستند. عجب. او در یک نشست مردمی در ولایت قندوز با اشاره به حملات 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا گفته که آنان مجاهدین و برادران ما بودند که از ظلم و ستم آمریکا به تنگ آمده بودند. ما آنان را در آن زمان هم گروه تروریستی نگفتیم و الان نمیگیم. وزیر انرژی و آب طالبان تاکید کرد شماری از گروه‌های دیگر که با این گروه در جنگ با نظامیان حکومت‌های پیشین افغانستان و نیروهای آمریکایی کمک کردند از برادران مجاهد طالبان هستند. ولی ما گفتم که این خبر مربوط وزارت انرژی آب است، یک کم انرژی بگیریم. اما هیچ ربطی که به وزارت انرژی و خود انرژی نداشت و ما انرژی نگرفتیم که هیچ، بیخی انرژی خودم از دست دادیم. ما دیگه چی بگویم؟ از یک طرف میگن که ما با گروه های تروریستی مقابله میکنیم و اونا را سرکوب میکنیم و از طرف دیگه یه رقم گپ میزنن. ما هیچ گپم نمیایم، هیچ گپم نمیزنم. شما شنوندای عزیز هر چی که خودتان میگین بگوین دیگه. دلتان که در دلتان میگین، دلتان که دیگر رقم میگین، خودتان میفهمین. هرچند که انرژی ما گرفته شد، اما خود بازیابی کردیم و همچنان با قدرت برنامه را ادامه میتیم. شنوندای عزیز، موضوع دیگه ای که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان خواستار همکاری جامعه جهانی با این گروه شد. حقانی این اظهارات در دیدار با فریدون سینلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در کابل مطرح کرده و گفته که جامعه جهانی بر اساس مکلفیت‌های خود با در نظر داشت اصل بی‌طرفی در عرصه تحکیم روابط افغانستان با جامعه جهانی باید با افغان‌ها همکاری کنه. او گفته که تنش‌ها میان افغان‌ها به پایان رسیده و مرحله اعتمادسازی ادامه داره. اعتماد به یکدیگر بیشتر شده و به صفت یک کشور منظم و متحد کارهای بازسازی در تمام بخش‌ها ادامه داره. به خیالم که بازم باید موضوع رو با شما شنونده های گرامی بسپاریم که خودتان هر رقم که دلتان از تحلیل کنین. آقای حقانی گفته که تنش ها میان افغان ها به پایان رسیده، مرحله اعتماد سازی ادامه داره، اعتماد به یکدیگر بیشتر شده، به صفت یک کشور منظم و متحد کارهای بازسازی ادامه داره، مملکت بیخی گل بلبل شده، هیچ مشکلی وجود نداره، هیچ غمی نیست، بیکاری نیست، اقتصاد خوب است، فقر بیخی گم شده، دخترها به مکتب و دانشگاه میرن و و و و و بله، کاش که یک روز صبح از خواب بیدار شویم و ببینیم که کل این چیزا حقیقت داره. خوب شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، چند روز پیش نمایشگاه محصولات زراعتی و باغی دهقانان و باغداران افغانستان در بادامباغ کابل برگزار شد و تعدادی از مسئولان حکومت طالبان از جمله عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت، مالداری و آبیاری این حکومت در مراسمی هم که به همین مناسبت برگزار شده بود گپ زد. آقای عمری در بخشی از گپ‌های خود گفت که در گذشته در افغانستان امنیت غذایی وجود نداشت و بسیاری از مشکلات جسمی و روحی که بر مردم پیش می آمد به می خاطر بود.
این ملت مردم خیلی آسیب فراوان دیدن و همه درد تکالیف مشکلات جسمی در ملک ما هستند و قسم با قسم امراض قلبی و اعضای جواری، گوارشی و عصبی، گرده و روده و انواع امراض آفات در ملک ما وجود دارند. این انواع امراض آفات از کجا شد در ملک ما؟ ای از ناحیه که امنیت غذایی نداشتیم از امو ناحیه شدم.
او بچه امو میکروفون جور کو که صدای آقای عمری رو خوب بشنویم. ای چه رقم کار است که میکروفون خش و پش میکنه؟ جور کو دیگه نه؟
از ای که در ملک ما امنیت غذایی نداشتیم و هر نوع غذای از خارج در ملک ما سرازیر می شدن، نتیجه ایشان اون غذای بی کیفیت بودن، ملت مردم ما با گوناگون امراض و مرضها گرفتار شدن. آل از جمله اولویت و اولیت ما ای هستن که استقلال غذایی و امنیت غذایی داشته باشیم. استقلال غذایی ملت مردم خود از محتاجی، از گرسنگی، از فقر خلاص کنیم و دوم امنیت غذایی ضرورت داریم که ملت تنمند و صحیح و سالم داشته باشیم. در این عرصه وزارت زراعت یک رساله را جور کرده که وزارت زراعت در 5 بخش کار میکند: زراعت، مالداری، آبیاری، منابع طبیعی، جنگلات و اراضی. در ارتباط هر پنجش این رساله از طرف متخصصین ما، مسلکی های ما جور شده، در اکثر ولایات ها هم به کارمندان ما قرائت شده، در اختیارشان قرار گرفته و هر پردی که از جمله سکتور خصوصی هست یا از جمله کارمندای وزارت زراعت است، هر او عادی مردم ملت مردم افغانستان که در بخش زراعت و مالداری کار میکند، از این دستاورد وزارت زراعت او استفاده کرده میتواند.
خب عمری صاحب، در مورد همین 5 بخشی که گفتین یک کمی توضیح بتین که تا به حال چه کارایی کردین و چه کارایی قرار است که انجام بتین.
اولا در بخش زراعتی که افتدا تحقیق گرفته، تحقیق آب و هوا، دوم تخمهای اصلاح شده مفید برای جامعه و منطقه و اراضی ما، و سیم در ارتباط وقایه از امراض و آفات نباتی، و چهارمش در ارتباط میکانیزه و پرورش و بسته‌بندی و پکیج بندی و عرضه کردن با بازار، و همچنان در بخش مالداری اصلاح این نسل موجوده قدیمی و سنتی را به نسل اصلی و پیشرفته، و همچنان حیوانات هم وقایه از امراضهای حیواناتی و همچنان استفاده سالم از لبنیات حیوانات و همچنان تهیه خوراک غذایی برای حیوانات دی گنجانده شده، و همچنان در بخش آبیاری که ما و شما 3 منابع آبی که داریم، آبهای موسومی برف و باران و همچنان آبهای دریاها و همچنان آبهای زیرزمینی، در ارتباط مهار کردن آبها و کنترل مدیریت آبها و استفاده سالم در بخش زراعت و مالداری دی گنجانده شده.
بله، ای تو از منابع آبی استفاده میکنین که بیخی باعث نگرانی بعضی از کشورها شده، مثل امی پروژه کانال قشتپره که راه‌اندازی کردین و بعضی از کشورهای همسایه شمالی در مورد استفاده بی‌رویه از آب رودخانه آمو که دو کشورها هم جاریست ابراز نگرانی کردن. البته شما میگین که حق کسی را ضایع نمیکنین و انشالله کمی قسم باشه. در مورد تغییر نسل دام‌ها هم تو که گفتین باید کار شوه دیگه، مثلا امی گاوایی که در افغانستان هستن و تو که باید شیر نمیتن. البته خوردن اما تو خوب سعی میخورن، اما وقتی شیر دادن که شد باز خوب شیر نمیتن. مثل امی خوگمشکو از مثال صرف نظر میکنیم. به هر صورت گاوایی دیگه کشورها رو ببینی که هیچ از شیر دادن بیکار نمیشن، البته از خوردن هم بیکار نمیشن. گاوا در افغانستان 5 کیلو، 6 کیلو، 10 کیلو، 15 کیلو و چیز زیادترک در یک روز شیر میتن، اما گاوا در بعضی از کشورهای خارجی بیخی 50 کیلو، 60 کیلو، 70 کیلو و حتی بیشتر هم شیر میتن. حتما در این زمینه باید یک فکر اساسی شوه. گاو است و شیرش دیگه. گاو که خوب شیر نته باز چی به درد میخوره او؟ خب در بخش منابع طبیعی چه پلانایی دارین؟
در بخش منابع طبیعی از جمله مهمترین و اساسی ترین رولی که منابع طبیعی در بخش حیات بشریت ادا میکند، متاسفانه ملک ما و شما در این عرصه خالیگاه ها دارن، مثل که اکثر بخش های ما در امون جنگ های 40-45 ساله خسارمند شده. این بخش ما هم، بخش منابع طبیعی و جنگلات ما هم خیلی خساره دیده. حال ضرورت است که برای ما و شما و این جنگلات موجوده خود محافظت بکنیم. یک، دوم جنگلات نو احیا و تجدید و احیا بکنیم، انکشافات داشته باشیم. سیمش این جنگلات موجوده خوده که آل ملت مردم ما افغانستان ما در فکر ای هستن که جنگلات قطع بکند و در بازار بپروشن. قطع کردین و بازار پروختین، ای شما یک بار ایران مصرف کردین، بیاین که این جنگلات خود مصرف یک مفید مثمر دائمی بگردانیم. دائمی چطور گشتانده میتونیم که این درختای غیر مثمر را مثمر بسازیم، غیر اقتصادی را اقتصادی بکنیم، از ناحیه اقتصادش ما و شما استفاده بکنیم.
خوبی کارا اگه شوه کارای خوبی است. منظورم است که گپاخ و گپای خوبی است و اگه عملی شوه باز به نفع مردم و مملکت خواهد بود. عالی، موضوع اراضی.
در بخش اراضی، اراضی که از جمله اساس ما و شما هستن که همه سرمایه گذاری ما، کار و خدمت ما و زراعت و مالداری ما بر بالای زمین می شود. در امو 40 سال 45 سالی که در افغانستان جنگ ها بوده، در بخش اراضی افغانستان خیلی مشکلات ها آمده. یک کمیسیون مخصوص را در عرصه ایجاد کردن و سرپرستی وزیر صاحب وزارت عدلیه و 4-5 وزیرا هم اعضا دارن. اونا شب روزه کار میکنن، در هر ولایت هم کمیته دارن، کمیته تکنیکی دارن. او یک کار فوق العاده روان هستند. غیر از او در بخش اراضی که 3 نوع ملکیتی که ما داریم، یک ملکیت عامه دولتی هست، یک ملکیت وزارت ها ریاست ها هست و یک ملکیت هر فرد افغان است. ما در ارتباط تشخیص و تثبیت این اراضی ها در این باره پلان ها داریم و چند مدت می شود که رئیس اراضی عمومی ما مردم مختلف ولایت ها خودشان هم رفتن و حیات ها را هم روان کردن تا که یک اصلاحات اراضی در افغانستان داشته باشیم. تا که اصلاحات اراضی نداشته باشیم، خلط ملت حالا تصرفات ویجا را و غصبا را کنترل نکنیم، ما از اراضی خود استفاده سالم کرده نمیتانیم.
شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، از زمانی که حکومت طالبان در افغانستان حاکم شده، چوکی نشینای این حکومت همیشه از مبارزه جدی با انواع فساد و از جمله فساد اداری و مالی گپ میزنن و میگن که تا حد زیادی هم فساد کاهش پیدا کرده. یک اداره هم در حکومت وجود داره به نام اداره عالی تفتیش ملی که دوسیه ها و یا پرونده های مربوط به فساد مورد بررسی و تفتیش قرار میتن. در حال حاضر مولوی محمد حسن هاشمی در رأس اداره قرار داره و پیشتر تلویزیون ملی افغانستان گفتگویی با او داشت و یکی از سوالایی که ازش پرسان شد این بود که فعالیت‌های اداره عالی تفتیش چی است و چی کار میکنه؟
اداره عالی تفتیش چه قسمی که شما میدانین یک اداره مستقل در سطح کشور بوده که تفتیش و بررسی های تمام ادارات و وزارتخانه ها و ولایات کشور و دوش داره. البته موارد و بخش هایی که اداره عالی تفتیش مکلفیت دارد که از اونجا تفتیش نمایند، بخش های مالی، حسابی، اداری، رعایت قانون، عواید و مصارفی هر وزارت و هر اداره مکلفیت ماست که او را بررسی بکنیم. در اصول و برنامه ما مفیدیت و اقتصادیت و مؤثریت است که ما در نظام کار میکنیم. البته وظیفه ما رعایت قانون است. یک بخش تفتیش ما رعایت قانون است که کدام جایی که خلاف قانون کار میشه او را ما تفتیش میکنیم.
خب محدوده صلاحیت های شما چقدر است و تا چه مرحله تفتیش شما میتونه که ادامه داشته باشه؟
اداره عالی تفتیش یک اداره است که میخواد پیرامون تقویه نظام، استحکام نظام و قانونمند شدن هر وزارتخانه، هر مرجع کار بکنه. در پهلوی وقتی که ما یک موضوع مالی و حسابی را در چوکات اصول و برنامه های اداره عالی تفتیش او را تفتیش میکنیم، باز او را ما یافته ها مینامیم که یافته های از تفتیش، یافته های از اداره عالی تفتیش. یافته های ما دو گونه است. یافته هایی که ما می داشته باشیم غرض اصلاح، یک بار دیگر به مرجع یا به وزارت و اداره مربوط روان میکنیم. بسا مواردی است که به خاطر تفتیش ما و اداره اصلاح میشه و اداره قانونمند میشه و از اجراءات خلاف قانون و باز میگرده رعایت قانون از آن خود میگردانه و از رعایت قانون کار میگیره.
اگه بعضی ادارهای که خلاف قانون کار میکنن بفهمن که شما فامیدین باز از خلاف خود دست بردارن، بسیار خوب است. اما بعضی افراد در بعضی از اداره هیچ شرم ندارن، اینقدر خلاف میکنن که بیخی ملک فساد میگیره. تا که گرفتار نشون به کار خود ادامه میتن. در قصه حکومت و دولت هم نیستن که از کارشان خبر است یا نیست. وجدان مجدان هم خب برشان مهم نیست. جلوی رقم آدم ها باید گرفته شود. چقدر دوسیه یا پرونده را شما مورد بررسی قرار دادین؟
اداره عالی تفتیش که وقتی که پروگرام و پلان تفتیش میگیره، از سر سال پلان تفتیش میسازه، پلان یک سالی تفتیش. اداره عالی تفتیش در نابودی من که وقت ما اینجا مسئول نبودیم، از 1399 تا 1401 اینجا در برنامه های تفتیش ما تا حال موجود است که اداره عالی تفتیش بعد از اینکه امارت اسلامی افغانستان آمده، از سالها تفتیش کرده که فعلا در 1401 ما رسیدیم که به 1402 تا حال آغاز نکرد. بسیار زیادی بوده که از تمام وزارتخانه ها از سالهای گذشته غرض بازرسی، غرض بازگشت بعضی پوله ها این به امو مراجع رفته که تعدادش مشخص نیست، اما در چوکات پلان کار شده.
معمولا اداره های مختلف باید آمار دقیقی از کارهایی را که انجام دادن و نتایجش به دست داشته باشن که بتونن این آمار ارائه کنن. شما کم کم به نظرم باید به همین سمت برین، چون به عنوان یک مسئول وقتی که ازتان سوال میشه باید بتونین که با آمار و ارقام گپ بزنید. حالا بگوین که وقتی میخواین یک اداره را تفتیش کنین، این تفتیش چقدر زمان میبره؟
بله، تفتیش ما مقاصد و اهداف مشخصی داره که حسابی، مالی، عوایدی و مصرفی. این تعلق میگیره، طبیعی است که یک وزارتی که بزرگ باشه ما بودجه او زیاد است، عواید او زیاد است، مصارف او زیاد است. حتی در ولایت ها ما مراجع ما ولایت ها میباشه، ولایت درجه یک ما مثلا 3 ماه وقت میتیم، ولایت های درجه 2 ما مثلا 2 ماه برش میاد مشخص میگه، ولایت هایی که درجه خرد است و تشکیلاتش کم است به او ولایت ها ما 45 روز وقت میتیم. همچنان در وزارت خانه ها همین سیستمی ما.
آیا تا به حال کارمندای شما با برخورد نادرست و یا زورگویی بعضی از مسئولان و یا کارمندان اداره های مواجه شدن؟
نه خیر، فعلا الحمدلله 2 سال از عمر امارت اسلامی افغانستان سپری میشه. امارت اسلامی افغانستان میره به طرف یک نظامی که نمایندگی از ملت افغانستان و از مردم افغانستان بکنه. فعلا ما در هیچ اداره با مشکلی روبرو نیستیم. البته کم و کاسته های وجود داره در راستایی که تا اینکه مفتشین ما جای به جای میشه تاخیر می داشته باشه، ما یک هفته از پلان ما تاخیر میشه، خود در نتیجه همه چیز برآورده میشه و زمینه کار و زمینه تفتیش به مفتشین ما عیار میشه.
بعضی از ادارات و کارمندا که کار خود به درستی انجام میدن، خو اراسی هم از تفتیش و بررسی و گپا ندارن و میگن بیاین بفرمایین تفتیش کنین. به قول دوستای ایرانی ما، تلاک پاکست چی منتش به خاک است. بعضی دیگم که ریگکای در کفششان است، احتمالاً از ترس گپ زدن نمیتونن و میگن که آلی که میخواین تفتیش کنین بیاین، دیگه چاره نیست. یک موضوع دیگه است که در حکومت‌های قبلی گاهی که مفتشا به اداره می‌رفتند و او اداره احیانا دچار فساد بود، یک رقم با مفتشا کنار می‌آمدند که زیاد به صورت عمیق تفتیش نکنند و سرسرکی تیر شوند و او چیزایی را که باید گزارش کنند گزارش نکنند و همه تو گپا. حال وضعیت چطور است؟
بله، هر نظام از خود خصوصیات خود می داشته باشه. از آنجایی که ملت افغانستان هم ثابت است، برای شما هم ثابت است، برای مردم هم ثابت است که نظام قبلی از کجاش ما بینالیم، از اول تا آخر به فساد آغشته بود. او مفتش بیچاره در وزارت مالیه فساد وجود داشت، مثلا در معارف وجود داشت، در ریاست جمهوریش فساد بود. طبیعی است که مفتش هم فاسد میشه در همچون نظام. بعد از اینکه نظام امارت اسلامی افغانستان برقرار شد، الحمدلله هر کس احساس مسئولیت میکنه. ما تا حال ندیدیم از طرف اداره عالی تفتیش، الحمدلله معقول برای مفتشین ما داده میشه، سفر خرج داده میشه، در ولایت هایی که روان میکنیم ما سفرهای دور روزی 1000 روپیه برش داده میشه. این اکثر مفتشین ما از خود میخورن، از خود سفر میکنن، به هیچ اداره ای قسمی که شما فرمودین قریب نیستن به اندازه که او را لحاظ بکنن. یا موضوع حکومت سابقه را میگذاریم به جای خود. در نظام امارت اسلامی افغانستان تا جایی که فعلا کار ما روان است، الحمدلله در یک شفافیت کلی روان است.
از اداره های نظامی چه رقم تفتیش میکنین آقای هاشمی؟
تفتیش چه قسمی که از نامش معلوم است، تفتیشی مواردی که برای شما ما تذکر دادم، این فرقی نمی باشد در میان ادارات امنیتی و نظامی و ادارات همچون معارف و مثلا زیرت و غیره ها. چه قسمی که مفتشین ما به یک ریاستی، به یک وزارت ملکی مثلا معارف و زیرت و یا تحصیلات عالی رفته میتونه، همچنین به وزارت دفاع هم میره و امو ابن اس یک مرجع کار خود تفتیش خود انجام میده، هیچ پرابلم مشکلی وجود نداره.
خب نظامی و غیر نظامی براتون فرقی نمیکنه و شما میرین کارتون و تفتیشتون انجام میتین. آلی، در رابطه با جلوگیری از فساد در ادارات فکر میکنین که تا چه حد موفق بودین و در رابطه با ارتقای ظرفیت کارمندای اداره تان چه کارایی کردین؟
ما روش تفتیش ما ایست که اداره عالی تفتیش یک اداره ضد فساد، مبارزه با فساد نیست، بلکه یک اداره ای است که بررسی های در حسابی، مالی و رعایت قانون، عواید و مصارف میکنه. در نتیجه ما دو شیوه نیایی داریم که یک شیوه ما اصلاحی است. اصلاحی به این معنی که ما یافته های خود را غرض اصلاح به همون مرجع مربوط روان میکنیم. اکثرا ادارات به روان کردن یافته های ما او خود اصلاح میکنه، او خود قانونمند میسازه، او نواقص خود اصلاح میکنه. یکی اون مواردی است که ما یافته ما به یک شخصی سر میخوره که او فساد کرده، او بعد ما او را جمع آوری میکنیم، موضوعاتی که میره به طرف یک مرجع عدلی و قضایی وار جمع آوری میکنیم، بعد روان میکنیم به محکمه که فعلا ما محکمه متاسفانه نداریم. ما اینجا یک انستیتوت آموزشگاه داریم به خاطر تربیه مفتشین، به خاطر ارتقای ظرفیت هم برای مفتشین اداره عالی تفتیش، هم به تمام ادارات و وزارتخانه های دیگر که میتونه هر وزارتخانه تفتیش داخلیش از این مرجع آموزشی ما استفاده بکنه. ما برنامه هایی داریم روی ارتقای ظرفیت و تربیه مفتشین و تربیه متخصصین که ما برنامه های یک ماه هم داریم، سه ماه هم داریم، یک سال هم داریم. چند قبل شما شاهد بودین که تقریبا 30 نفر از وزارتخانه های مختلف از تفتیش های داخلی از اینجا فارغ شدن.
خب شنونده های محترم برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، از تفتیش و مبارزه با فساد و گپا گپ زدیم. حالا بریم یک سری هم از وزارت داخله بزنیم که یک ارگان اجرایی است. بله، مفتی عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان پیشتر در یک نشست خبری گزارش از عملکردی وزارتخانه ارائه کرد و به تعدادی از پرسش های خبرنگاران در بخش های مختلف هم پاسخ داد. یکی از سوالات در مورد عملکردی وزارتخانه برای جلوگیری از جرایم و قتل‌های زنجیره‌ای بود که آقای قانه انتو پاسخ داد.
در قسمت قتل‌های زنجیری وزارت امور داخله متعهد است که جرایم در همه کشور کاهش پیدا کنه، حتی به صفر برسه. بنابراین ما پلیس‌های مختلفی را در راستا داشتیم، من جمله نصب کامرای امنیتی ان شاء الله که در نقش مهمی خواهد داشت، و همچنان سفر سرپرست وزارت امور داخله به همه ولایات کشور جهت تطبیق حقوق مردم، تامین حقوق مردم، چگونه به آنها رسیدگی صورت بگیره و همچنان گذاشتن شود که قتل ها صورت بگیره، به خاطر حل و فصل منازعات مردمی هم اونها کوشش کردن به ولایات مختلف سفر کردن. بنابراین ما تا جایی را مطمئن هستیم که الحمدلله امنیت تامین شده و این روند قتل های زنجیری و یا که در مناطق دوردست میشه و ان شاء الله که به صفر برسه.
بله، هر تلاشی که برای کاهش جرایم و آسیب رسیدن به مردم انجام شود خوب است، اما به خاطر کاهش و یا به گفته شما به صفر رسیدن جرایم و قتل ها باید بسیار کار و تلاش شود و برنامه های دقیقی روی دست گرفته شود. خب یک موضوعی که ذهن بسیاری از مردم و خبرنگاران مشغول کرده همین نوع لباسای نیروهای پلیس طالب صاحب است که به نظر بسیاری چندان منظم نیست، یا بهتر است بگویم که هیچ نظمی نداره و تقریبا هر کسی هر رقم که دلش میخواد لباس میپوشه و یونیفرم مشخصی نداره و حتی کارت هم ندارن و کسایی که خود نیروی پلیس معرفی میکنن مردم نمیفهمن که آیا واقعا پلیس هستن یا نه. نمیخواین که یک فکری در این زمینه کنین؟
در قسمتی که پلیس باید یونیفرم داشته باشه، کارتای رسمی داشته باشه، باید دیسیپلین خاص باشه و همچنان این که از مناطق مختلف چگونه اینا جمع‌آوری اسلحه کنن، چون امارت اسلامی افغانستان پالیسیش این است که باید همه اسلحه‌ای که پیش مردمی که غیر مسئول هستن باید جمع‌آوری شوه. دیگه ما به سلاح نیاز نداریم، امنیت الحمدلله تامین است، بنان اونها هم جمع‌آوری میشن و در قسمتی که پلیس یونیفرم خوب داشته باشه ان شاء الله یونیفرم عقدش قرارداد صورت میگیره که بعد از عقد قرارداد ان شاء الله که به همه میرسه.
آقای قانه، پلیس و در مجموع وزارت داخله حکومت طالبان تا چی میزان برای تامین منافع مردم و ضایع نشدن حقوق اونا در حوزه کاری خودش متحد است و کار میکنه؟ و آیا از کشورها و سازمانهای خارجی هم درخواست کمک میکنه؟
شما دیدین که نه تنها در قول بلکه در عمل ما ثابت کردیم که افغانستان و ملت افغانستان میتونه که خود کفا باشه، بدون همکاری اجانب میتونه که خود را از این مشکلات بیرون کنه. و امروز هم شما شاهد هستین که از اجانب ما چیزی نمانده جز بعضی تعمیرات. شما میبینین که امروز یک زیربنای نیست که 5 افغان امروز کار کنه و روز روزی پیدا کنه. بنان باید فکر در بین افغانا باید پیدا شوه که هر چی میکنیم باید خودمان بکنیم و هیچ وقت بیگانه ها ما شما را به یک جای نمیرسانه. هر کس مقاصد سیاسی یا غیر مقاصد خود داره. بعضی سازمان ها شاید بی‌طرف هم شاید باشن. البته در عموم باید افغان ها این فکر داشته باشن که باید خودشان خود کفا کنه. فکر دوم این که افغان ها توانستن که الحمدلله به پای خود بیستن. شما امروز دیدین که صادرات کشور به پیشینه است. میبینین که افغانستان یک کشور تولیدی زراعتی جور شده رئیس. شما میبینین که برنامه قشتیپه و سایر پروژه ملی کانال ها را شما ببینین، چون که افغانستان آبش درست مدیریت شوه، اقتصادش درست مدیریت شوه، ان شاء الله که نیازمندی خود افغانستان را تامین میکنه و میپردازه در قسمت صادرات. بنان اوایدی که در این راستا جمع میشه از همه کشور، یک چیزی که بسیار مهم در این قسمت ها بوده او شفافیت است. فساد اخلاقی اگرچه بیخی نیست و فساد اداری را شما میبینین که به صفر رسیده. اعتراف جامعه جهانی و سازمان های جهانی را دیدین که افغانستان از رده چندم به چندم رسیده. معناگر از این است که شفافیت وجود داره. مسئولین نظام به ملت متحد است که افغانستان را خودکفا بسازه و مبارزه با هر نوع فساد وزارت داخله و سایر ارگان امنیتی و مسئولین امارات میکنه. بنان یکی خو حساب شید که افغان ها میتونه با پای خود برسته و در قسمت کمک خارجی درست است افغانستان مشکلات زیادی را روبرو شده. شاید ما در بعضی موارد در بعضی مشکلات ها نیاز داشته باشیم، چون امین نیازمندی ها هم در اصل اگر شما فلسفی کمک ها را ببینین مربوط افغانستان میشه.
خوب از این گپا که تیر شویم، اگرچه حکومت طالبان مواضع خود در قبال مسائل غزه و فلسطین اعلام کرده، اما میخوایم که به عنوان سخنگوی وزارت داخلی طالبان صحبت های شما را هم در زمینه بشنویم.
واقعا در امت مسلمه امروز مشکلات های زیادی است. قبلا هم دعا کردیم، باز هم از خداوند خواستار عزیزیم که مشکلات مسلمان ها را حل کنه. پالیسی خارجی مجلس افغانستان پالیسی حمایت از مردم فلسطین بوده، چون که شما در جریان هستین که از نگاه حقوق بین المللی مردم فلسطین حق آزادی خود را داره و دفاع آزادی خود باید بکنن. بنان بعضی کشورهایی که با اونا همکاری میکنه، خواهش ما است که از اونا که حق را در نظر بگیرن و مردم فلسطین را حقوقشان باید تامین شوه و جنایتی که علیه بشریت در غزه و سایر شهرهای فلسطین صورت میگیره از جانب اسرائیل، ما کاملا اینا را رد میکنیم و کاملا اونا را میگوییم که باید از این اعمال خشن خود دست بگیرد و انشاءالله پالیسی مرد پالیسی همه جانبی حمایتی از مردم فلسطین است.
شنونده های عزیز برنامه چاوکی داغ، همونطور که در جریان قرار دارین، پیشتر کنفرانس تغییر اقلیم در کابل برگزار شد و دی کنفرانس در مورد تغییرات اقلیم و آسیب هایی که برای جهانیان و کشورهای مختلف داره و همچنان برای جلوگیری از ضررهای بیشتر تغییر اقلیم صحبت شد و تعدادی از چاوکی نشین های حکومت طالبان هم دی کنفرانس گپ زدن. یکی از کسایی که صحبت کرد مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان بود که در بخشی از صحبت‌های خود در مورد پدیده تغییر اقلیم و دلایلش گپ زد.
تغییرات اقلیمی و یا کلایمت چینج یا گلوبال وارمینگ یک پدیده است که منجر به افزایش میانگین دمای زمین و اقیانوس‌ها شده است. بر اساس تحقیقات طی سال‌های گذشته سیاره زمین به طور غیر طبیعی حدود 1 درجه سلسیوس گرمتر شده است. به نظر می رسد فعالیت های صنعتی در ایجاد این مشکل بسیار مؤثر بوده و به گرم شدن کره زمین کمک نموده است. استعمال گازهای گلخانه‌ای برای رشد صنعت توسط انسان ها یکی از جمله عوامل مهم تغییرات اقلیمی می باشد. با افزایش آگاهی های عمومی از طریق رسانه ها و میدیا، مکاتب و مدارس، مساجد، افزایش فضای سبز و جلوگیری از تخریب جنگلات و استفاده از انرژی های جایگزین مانند باد و خورشید می توان این پدیده و اثرات منفی آن را بر زندگی بشر کنترل نمود.
یه خود صحیح است، اما مردم افغانستان در پدیده تغییر اقلیم در جهان و گازهای گلخانه‌ای و مسائلی که باعث آلودگی هوا و گرم شدن زمین میشه چندان نقشی نداشتن.
کشورهای آلوده کننده هوا عموما کشورهایی هستند که بیشترین کربن دی اکساید را تولید میکنند و کشورهای اقتصادی جهان و کشورهای پیشرفته دنیا هستند. پیامدهای ناگوار گرم شدن زمین این است که باعث افزایش طوفان‌ها، گردبادها، خشکسالی ها، سیل ها و بادهای گرم می گردد و همچنان باعث ذوب شدن یخچال ها می گردد. این مسائل سبب کاهش آب آشامیدنی سالم و باعث شیوع بیماری ها به سبب استعمال آب آشامیدنی غیر سالم می گردد. متاسفانه افغانستان از اثر تغییرات اقلیمی و از اثر استعمال بی حد بارود در زمان اشغال شدیداً متاثر شده است. بر اساس گزارش ها افغانستان ششمین کشور متاثر از تغییرات اقلیمی می باشد، در حالی که سهم افغانستان در استعمال گازهای گلخانه‌ای بسیار ناچیز است. 0.0 هم نمی باشد، بسیار کم است. اما از نگاه اثرات ناگوار و منفی متاسفانه شدیداً متاثر است. هر سال میلیاردها دلار خساره می بیند.
بله، همی رقم است. افغانستان نه صنعت پیشرفته‌ای داره و نه در تولید گازهای گلخانه‌ای نقشی داره، اما از آلودگی هوا، گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن زمین که اثر فعالیت‌های کشورهای بزرگ صنعتی ضربه می‌بینه. او گازهای گلخانه‌ای هم خود نمیگن که چون افغانستان ما را تولید نکرده خیمان به او ضرر نرسانیم، یا هوا هم نمیگه که چون افغانستان در گرم شدن ما تأثیر نداشته خی گرمی خود اونجا نبرو. خالص سیاست حکومت طالبان در مورد گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا چی است؟
امارات اسلامی افغانستان حامی کنترل گازهای گلخانه‌ای و تقلیل بخشیدن برای استعمال کربن دی اکساید و کنترل تغییرات اقلیمی می باشد و همه معاهداتی که در این راستا صورت گرفته است و همه سعی و تلاشی که برای حمایت محیط زیست و بهتر بخشیدن برای تغییرات اقلیمی می باشد حمایت می کند، تا اینکه بتوانیم ما و شما نسل آینده را از اثرات ناگوار این مصیبت نجات بدهیم. واقعا مسائل تغییرات اقلیمی و مسائل حفاظت محیط زیستی یک مسئله بشری و یک مسئله بین المللی است. این با کشور و با یک کشور خاص تعلق ندارد، مسئولیت همه کشور است، مخصوصا کشورهای بزرگ اقتصادی جهان که آنها بیشترین تولید کننده کربن دی اکساید هستند، باید در این مسئله توجه جدی نمایند و همچنان کشورهای مثل افغانستان باید حمایت بکنند تا از اثرات ناگوار تغییرات اقلیمی کمتر متضرر شود. صنعت آنها پیش می رود، متضرر ما می شویم. باید در این مسئله مسئولیت اخلاقی آنهاست که در این زمینه با ملت افغانستان همکاری بکنند.
بله، این همکاری با افغانستان باید شود. اما پیشتر صحبت‌های آقای قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در مورد قضایای غزه و فلسطین شنیدیم. می‌خوایم که گپ‌های شما را هم به عنوان معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در مورد حملات رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم غزه و فلسطین بشنویم.
حمله وحشیانه اسرائیل بر بالای ملت مظلوم فلسطین که با اثر آن میگن که در ظرف چند روز 6000 بم در آنجا ریخته است، از نگاه محیط زیستی هم انسان فکر کند این یک کار غیر بشری است. با توسط آن هزاران زنان، اطفال، مردمای بیگناه، مردمای ملکی به شهادت میرسد. این را ما به شدیدترین الفاظ تقبیح میکنیم و از ملل متحد، از شورای امنیت، از OIC و همه مردمای عدالت خواهی که در کشورهای غربی زندگی میکنند، مسئولیت وجدانیشان است که این حمله غیر بشری و این حمله غیر انسانی را باید محکوم بکنند، جلو از این را بگیرند. در قرن 21 مهاجر ساختن 1.2 میلیون انسان از خانه هایشان، از سرزمینشان به شکل دست جمعی به هیچ قاموس جا ندارد. باید همه کشورها صدای خود بلند کنند و همه ملت ها صدای خود بلند کنند. جنگ و صلح هر یکی از خود در جهان امروزی بعض اصول های پذیرفته شده دارند. با کسی عداوت و کسی جنگ هم میکند، باید اصول جنگ باید قبول داشته باشد. کارهایی را که هیتلر در حق یهودی ها کرده بود، باید او کار امروز اسرائیلی ها بر حق فلسطینی ها انجام ندهند. مسئولیت همه کشورها، مسئولیت همه ملت هاست که باید جلو این فاجعه را بگیرند.
خب خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چاوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodarimashhad است. شما از طریق پیامک هم میتونید با ما و همکارانمون در ارتباط باشین. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-717-1744 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
همراهیتان دوستان عزیز شنونده، در ادامه نشرات نیمروزی امروز از رادیو دری توجهتان را جلب می‌کنم به شنیدن برنامه لاله‌های غریب.